ترجمه خطبه 165. برخی از شارحان نوشتند که این خطبه در شهر کوفه ایراد شد. شگفتی آفرینش انواع پرندگان. خداوند پدیده های شگفتی از جانداران حرکت کننده و بیجان، برخی ساکن و آرام، بعضی حرکت کننده و بیقرار آفریده است و شواهد و نمونه هایی از لطافت صنعتگری و قدرت عظیم خیش به پا داشته، چندان که تمام اندیشه ها را به اعتراف واداشته و سر به فرمان او نهادند و در گوش های ما بانگ براهین یکتایی او پیچیده است، آنگونه که پرندگان گوناگون را بیافرید و آنان را در شکافهای زمین و رخنه دره‌ها و فراز کوه‌ها مسکن داد، با بالهای متفاوت و شکل و هیئت‌های گوناگون که زمام آنها به دست اوست. پرندگانی که با بالهای خود در لابلای جو گسترده و فضای پهناور پرواز می‌کنند، آنها را از دیار نیستی در شکل و ظاهری شگفت‌آور بیافرید و استخوان‌هاشان را از درون در مفصل‌های پوشیده از گوشت به هم پیوند داد. برخی از پرندگان را که جثه سنگین داشتند از بالا رفتن و پروازهای بلند و دور باز داشت، آنگونه که آرام و سنگین در نزدیکی زمین بال می‌زنند. پرندگان را با لطافت قدرتش و دقت صنعتش در رنگ‌های گوناگون با زیبایی خاصی رنگامیزی کرد. گروهی از آنها را تنها با یک رنگ بیاراست که رنگ دیگری در آن راه ندارد. دسته دیگر را در رنگ مخالف آن فرو برد، جز اطراف گردنشان که چونان توقی آویخته مخالف رنگ اندامشان است. شگفتی های آفرینش طاووس. و از شگفت‌انگیزترین پرندگان در آفرینش طاووس است که آن را در استوارترین شکل موزون بیافرید و رنگ های پر و بالش را به نیکوترین رنگ ها بیاراست، با بالهای زیبا که پرهای آن به روی یکدیگر انباشته و دم کشیدش که چون به سوی ماده پیش می رود آن را چونان چتری گشوده و بر سر خود سایبان می سازد. گویا بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است. طاووس به رنگهای زیبای خود می نازد و خوشحال و خرامان دم زیبایش را به این سو و آن سو می چرخاند و سوی ماده می تازد، چون خروس می پرد و چون حیوان نر مست شهوت با جفت خیش می آمیزد. این حقیقت را از روی مشاهده می گویم، نه چون کسی که بر اساس نقل ضعیفی سخن بگوید. اگر کسی خیال کند باردار شدن طاووس به وسیله قطرات اشکی است که در اطراف چشم نر حلقه زده و طاووس ماده آن را می نوشد، آنگاه بدون آمیزش با همین اشک ها تخم گذاری می کند، افسانه بی اساس است. ولی شگفت تر از آن نیست که می گویند زاغ نر طعمه به منقار ماده می گذارد که همین عامل باردار شدن زاغ است. گویا نیهای پر طاووس چونان شانه‌هایی است که از نقره ساخته و گردی‌های شگفت‌انگیز آفتابگونه که به پرهای اوست از زر ناب و پاره‌های زبرجد بافته شده است. اگر رنگ‌های پرهای طاووس را به روییدنی‌های زمین تشبیه کنی، خواهی گفت دست گلی است که از شکوفه‌های رنگارنگ گل‌های بهاری فراهم آمده است. و اگر آن را با پارچه های پوشیدنی همانند سازی، پس چون پارچه های زیبای پرنقش و نگار یا پرده های رنگارنگ یمن است، و اگر آن را با زیورالات مقایسه کنی، چون نگین های رنگارنگی است که در نواری از نقره با جواهرات زینت شده است. روانشناسی حیوانی تاووس. تاووس چون به خود بالنده مغرور راه می رود، دم و بالهای زیبایش را برانداز می کند، پس با توجه به زیبایی جامه و رنگهای گوناگون پر و بالش قهقه سر می دهد. اما چون نگاهش به پاهای او می افتد، بانگی برآورد که گویا گریان است، فریاد می زند گویا که دادخواه است و گواه صادق دردی است که در درون دارد، زیرا پاهای تاووس چونان ساق خروس درگه هندی و پارسی باریک و زشت و در یک سو ساق پایش ناخنکی مخفی روییده است. شگفتی رنگامیزی پرهای تاووس. بر فراز گردن تاووس به جای یال کاکلی سبز رنگ و پرنقش و نگار روییده و برآمدگی گردنش چونان آفتابی نفیس و نگارین است و از گلوگاه تا روی شکمش به زیبایی وسمه یمانی رنگامیزی شده، یا چون پارچه حریر براق یا آینه شفاف که پرده بر روی آن افکندند. در اطراف گردنش گویا چادری سیاه افکنده که چون رنگ آن شاداب و بسیار می باشد، پنداری با رنگ سبز تندی در هم آمیخته است که در کنار شکاف گوش جلوه خاصی دارد. کمتر رنگی میتوان یافت که تاووس از آن در اندامش نداشته باشد، یا با شفافیت و صیقل فراوان و زرق و برق جامعش آن را جلای برتری نداده باشد. تاووس چونان شکوفه های پراکنده است که باران بهار و گرمای آفتاب را در پرورش آن نقش چندانی نیست، و شگفت‌آوران که هر چند گاهی از پوشش پرهای زیبا بیرون می‌آید و تن عریان می‌کند، پرهای او پیاپی فرو می‌ریزند و از نو می‌رویند. پرهای تاووس چونان برگ خزان رسیده می‌ریزند و دوباره رشد می‌کنند و به هم می‌پیوندند تا دیگر بار شکل و رنگ زیبای گذشته خود را باز می‌یابد، بیان که میان پرهای نو و ریخته شده تفاوتی وجود داشته باشد یا رنگی جا به جا بروید. اگر در تماشای یکی از پرهای تاووس دقت کنی، لحظه‌ای به سرخی گل و لحظه‌ای دیگر به سبزی زبرجد و گاه به زردی زر ناب جلوه می کند. عجز انسان از درک حقایق موجود در پدیده ها. راستی هوش‌های ژرفندیش و عقل‌های پرتلاش چگونه این همه از حقایق موجود در پدیده‌ها را می‌توانند درک کنند و چگونه گفتار توصیفگران به نظم کشیدن این همه زیبایی را بیان توانند کرد؟ و در درک کمترین اندام تاووس گمان‌ها از شناخت درمانده و زبان‌ها از ستودن آن در کام ماندند. پس ستایش خداوندی را سزاست که عقلها را از توصیف پدیده‌ای که برابر دیدگان جلوه‌گرند ناتوان ساخت، پدیده محدودی که او را با ترکیب پیکری پرنقش و نگار با رنگها و مرزهای مشخص می شناسد. باز هم از تعریف فشردش زبانها عاجز و از وصف واقعی آن درماندند. حال چگونه خدا را میتوانند درک کنند؟ شگفتی آفرینش جانداران کوچک. پاک و برتر است خدایی که در اندام مورچه و مگس ریز پاها پدید آورد و جانداران بزرگتر از آنها از ماهیان دریا و پیلان عظیم الجثه را نیز آفرید و بر خود لازم شمرد که هیچ کالبد جانداری را وا نگذارد و به درستی اداره اش نماید جز آن که میادگاهش را مرگ و پایان راهش را نیستی قرار داد. وصف ویژگی های بهشت. اگر با چشم دل به آنچه که از بهشت برای تو وصف کرده اند بنگری، از آنچه در دنیاست دل میکنی، هرچند شگفتیاور و زیبا باشد، و از خواهش‌های نفسانی و خوشی‌های زندگانی و منظره‌های آراسته و زیبای آن کناره می‌گیری و اگر فکرت را به درختان بهشتی مشغول داری که شاخه‌هایشان همواره به هم می‌خورند و ریشه‌های آن در توده‌های مشک پنهان و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیاری می‌گردند و خوشه‌هایی از لؤلؤ آبدار به شاخه‌های کوچک و بزرگ درختان آویخته و میوه‌های گوناگونی که از درون غلاف‌ها و پوشش‌ها سر بیرون کرده‌اند سرگردان و حیرت‌زده می‌گردی. شاخه‌های پرمیوه بهشت که بدون زحمتی خم شده در دسترس قرار گیرند تا چیننده آن هرگاه که خواهد برچیند. مهمانداران بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون کاخهایشان در گردشند و آنان را با عسل‌های پاکیزه و شراب‌های گوارا پذیرایی کنند. آنها کسانی هستند که همواره از کرامت الهی بهره‌مندند تا آنگاه که در سرای ثابت خیش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. ای شنونده، اگر دل خود را به منظره‌های زیبایی که در بهشت به آن میرسی مشغول داری، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از این مجلس من با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانی قرار دهد که با دل و جان برای رسیدن به جایگاه نیکان تلاش می کنند. می گویم کلام امام که فرمود یعر به ملاقه، العر کنایه از نکاح و آمیزش است. هنگامی گفته می شود عر الرجل المرأته یعرها، که با همسرش همبستر شود. و این فرمایش امام که انه قلع داری انجه نعتیه، باید توجه داشت قلع بادبان کشتی است و داری منصوب به دارین، شهری است در کنار دریا که از آنجا عطریات می آورند و بادبانهایش معروف است و انجهو به معنی کشیدن به سوی خیش است. هنگامی که گفته می شود انجت ناقتو اعنجها انجا، یعنی آن را به سوی خود کشیدم، و انعتی به معنی کشتیبان است. و اما تعبیر زفتی جفونه، منظور دو طرف پلک های چشم است، زیرا زفتان به معنی دو طرف می باشد. و این که فرمود و فلز از زبرجد، باید دانست که فلز جمع فلزه به معنی قطعه است که معنی آن قطعه های از زبرجد است. اما تعبیر به کبائس لؤلؤ الرطب به معنی خوشه های لؤلؤ تر همچون خوشه های خرماست، زیرا الکباسه به معنی خوشه و الاسالیج جمع اسلوج به معنای شاخه است.